عرض سلام و خیر مقدم خدمت همه حاضران در این نشست و سپاس از پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشگری تاریخ، دوستان عزیز سرکار خانم دکتر دلیر، آقای دکتر حسنی فر و همه دوستان دیگری که در تدارک این گونه نشست ها به هر حال زحمت می کشن، کار می کنن. چند دقیقه وقت دارم من آقای دکتر حسنی فر؟ چقدر کل جلسه چقدره که یه بخشش بپرس؟ تا ششه الان 4:20 وقت بله، این که قاعده جلسات و باید در جلسات علمی حتما یک بخشش به پرسش و پاسخ بیانجامد. من چند نکته رو طور مقدماتی میگم و بعد بحث اصلی خودم رو خدمت شما ارائه میدم. پاره از این گفته های مقدماتی من شاید تکراری برای شما به نظر برسه، سال هاست تشکیم خود من تکرارشون میکنم و اما به نظر من اینا تکرارهای لازمه و جامعه ما نیاز داره که در این زمینه ها به طور جدی فکر بکنه. بیانش من همواره گفتم دانش تاریخ، رشته تاریخ، معرفت تاریخ، البته این همه تعابیر جدا از همه، در ایران گرفتاری های بسیار جدی داره و ما علی رغم تحولاتی که در دهه های اخیر در حوزه علوم انسانی به طور کلی و در رشته تاریخ و معرفت تاریخ به طور خاص اتفاق افتاده که البته دستاوردهای خجسته هم داشته، اما همچنان میتوانیم بگوییم که وضعیت مطلوب فاصله محسوس داره و بعض رشته تاریخ به طور خاص وضعیت بیمارگونه است. یعنی باید آسیب شناسانه این وضعیت رو بررسی کرد. من دست کم نگاه خودم اینجوری، یعنی یه نگاه پاتولوژیستی دارم به معرفت و تفکر تاریخی در ایران و به طور خاص به رشته تاریخ در ایران، یعنی به اون جنبه نهادی این معرفت. سالهاست این رو گفتم، الانم در محضر شریف شما به تأکید این رو میگم، یکی از فوری ترین کارهای پیش روی جامعه علمی و فکری ایران در ترازو نهادن معرفت تاریخی به طور عام و تاریخ نویسی ایرانی به طور خاص هست و به ویژه تاریخ نگاری و تاریخ نویسی معاصره ما در ترازو نقد گذاشته بشه. ما هر چقدر در این زمینه کندی و سستی بکنیم زیانهای بیشتری جامعه ما و کشور ما خواهد. اینا عرایض کلیه که البته میتونه باز بشه بس پیدا بکنه، ولی خب فرصت میخواد. حالا شاید در بخش فرصش و پاسخ در این نشست بخشایش رو من باز کنم و در جاهای دیگر فرصت های آلا. همان گونه که میدانید در جهان حالا بگیم پیشرفته، بگیم غرب، بگیم اروپا و آمریکا، هر چی که اسمش رو بگیم، معرفت تاریخ در ویژه دهه های اخیر تحولات خیلی مهمی پیدا کرد و از جمله در واقع این تحولات تاریخ نظریه‌ای و تاریخ مفهومی مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفته و رشد قابل توجهی داشت. چیزی که در اونجا بهش میگن تئوریتیکال هیستوری یعنی تاریخ نظریه‌ای، و کانسپچوال هیستوری یعنی تاریخ مفهومی. البته درباره کانسپچوال هیستوری و تاریخ مفهومی باید توجه داشت که این رو خلط نباید کرد با تاریخ مفاهیم و یا با تاریخ ایده ها. تاریخ مفهومی عمدتا ناظر بر این است که ما با چه دستگاه زبانی و مفهومی جهان تاریخی آدمی رو فهم در می آوریم و بر اساس کدام مفاهیم به تاریخ می اندیشیم و بعد حاصل اندیشه هامون رو روایت می کنیم، روایت تاریخی تولید می کنیم. در این زمینه به گمان بنده در حوزه زبان فارسی و اندیشه ایرانی ما گرفتار آشفتگی و هرج و مرج محسوس و ملموسی هست و نیاز به بازاندیشی خیلی اساسی داریم در اینجا. یعنی اینکه در واقع جامعه علمی و فکری ایران و به ویژه اهل تاریخ دستگاه زبانی و مفهومیشون در واقع اون نظم مطلوب رو که شایسته و هر حال کار علمی است و باید در واقع بر اساس اون با هم تعامل داشته باشن، گفتگوی علمی بکنن، تولید بکنن، بیاندیشن به تاریخ ندارن. و شاید بشود گفت به یک معنا میشود از تعبیر نظریه زدگی و مفهوم زدگی برای آسیب شناسی تفکر تاریخی در ایران به طور البته موردی بهره گرفت. منظور من چیست؟ یعنی اینه که ما یا بخش مهمی از جامعه علمی و فکری ما و از جمله گروه قابل توجهی از اهل تاریخ، تاریخ پژوهان و تاریخ نویسان از نظریه هایی و مفهوم هایی بهره می گیرن که حاصل تأملات و کوشش های دیگران و به ویژه غربی ها و از جمله شرق شناسان و ایران شناسان بوده و هست، و بعد این دوتا معضل مهم ایجاد میکنه. در بسیاری از مواقع این نظریه ها به شکل در واقع تقلیدی بدون اینکه درست فهم بشن و در واقع درک بشن به کار گرفته میشن، یعنی کج و ماوج در واقع به کار گرفته میشن. و ضمن اینه که بدون اینکه ملاحظه بشه بعضی از این نظریه ها و مفهوم ها در واقع در یک شرایط زمینی و زبانی و زمینه‌ای دیگری فراهم آمده که نمیشود مقلدانه و در واقع عجولانه سطحی اونها رو وارد کرد به در واقع حوزه فکر و اندیشه و زبان ایرانی و از جمله در تاریخ نویسی اونا رو به کار گرفت. من اینجا الان در این یادداشتایی که نوشتم مفاهیم فراوانی رو، اصطلاحات و در واقع تعبیرهای گوناگونی رو نوشتم که میتونم بعضی هاش رو برای شما بخونم. در پاره ای از این موارد به کارگیری بعضی از این مفهوم ها و نظریه ها ما رو دوچار زمان پریشی یا همون فریب آناکرونیزم میکنه. یعنی در واقع ما مفاهیمی رو اقتباس میکنیم از ذهن و زبان و اندیشه و معرفت دیگری که با شرایط تاریخی ما نسبتی نداره یا اون نسبتی رو نداره که ما برقرار میکنیم. یکی از مهمترین ملاحظاتی که ما باید در این زمینه داشته باشیم این است که دست کم به گمان بنده حقیر خیلی از این نظریه ها و مفهوم ها در واقع در چسبیده به شرایط تاریخی خاصی هستن و در درون اونها شکل گرفتن و پدیدار شدن و ما از اینها در واقع مفاهیم فراتاریخی، نظریه های فراتاریخی می سازیم و در واقع اون روی کرد تاریخی رو که باید در بررسی اینجور نظریه ها و مفهوم ها داشته باشیم و بنابراین در بکارگیریشون گاه فراموش میکنیم و گرفتار نوعی ذاتگرایی میشیم، جوهر انگاری میشیم نسبت به اینها. مثال های متعددی در این زمینه میشه زد، شاید یکی از مهمتریناش همین مفهوم دوقلوی شرق و غرب، یعنی شرق و غرب دوتا مفهوم تاریخی هم دیگه در یک شرایط خاص تاریخی پدیدار شدن و هستی های ذاتی ازلی و ابدی نیستن. اما ما وقتی این فراموش میکنیم با شرق و غرب به عنوان دو، نه دو مفهوم تاریخمند، به عنوان دو هستی حقیقی تاریخی که انگار غیر تاریخی که انگار ثابتن، ازلی و ابدین، برخورد میکنیم و بعد خب این در ذهن و زبان و روایت ما تبعات ویژه‌ای به دنبال میاره و مثلا از جمله ما رو گرفتار اون ذهنیت دوگانه انگار شرق شناختی میکنه و خود اون یک به اصطلاح پیامدهای ویژه‌ای داره که من بعضی از اونا رو اشاره وار خواهم بود. نظریه ها و مفهوم ها بنابراین دست کم باز به گمان من بهتره که این سرشت تاریخیشون به جد مورد تأکید و توجه قرار بگیره از سوی مورخ و مورخ بداند که اینها در درون پارادایم ها، در درون گفتمان ها، در درون شناختمان ها یعنی اپیستمه ها، در درون دوران ها یا دوره ها و حتی در درون یک بافت ها، زمینه ها و نسل های خاصی پدیدار میشن و میان و میرن و نمیشود اینها رو در واقع جدای از این ملاحظات اپیستمیک و پارادایمیک به کار گرفت و در اسارت اونها باقی مون. البته اگر کسی محتاطانه و با دقت اینها رو بتواند و با در واقع توضیحات درست و دقیق به کار بگیره در اونش حرفی نیست، مثابه یک در واقع ابزار مفهومی، ابزار نظریه‌ای کسی به کار بگیره اینها رو، ولی اونجا مشکل پیدا میشه که این مفهوم ها و نظریه ها در واقع خودشون رو به اصل واقعیت تحمیل بکنن، یعنی به جای واقعیت بنشینن، به جای خود اون هستی که من قرار مطالعش بکنم بنشینن. و در این تاریخ نویسی ایرانی به هر حال همه ما داریم میبینیم در خیلی از روایت هایی که تولید شده در این 70-80 سال اخیر چنین اتفاقی افتاده، یعنی مفهوم و نظریه به جای خود واقعیت تاریخی نشسته. الان آقای دکتر حسنی‌فر عزیز داشتن پیش از جلسه به من اشاره میکردن که در نقد آقای دکتر کاتوزیان و نظریه استبداد ایرانیشون تحقیق مفصلی کردن و میخوان منتشر کنن. بنده سالها پیش در نقد کاتوزیان یکی از چیزایی که گفتم همینه. ببینید نظریه مفهوم در حکم ابزاره، نظریه استبداد ایرانی اگر در حکم یک ابزار نظری و مفهومی به کار گرفته میشد من یکی مشکلی باش نداشتم، ولی وقتی که تبدیل به یک واقعیت بزرگ تاریخی میشه، به جای کل تاریخ ایران میشینه، اینجا اون وقت من مشکل پیدا میکنم، چون در واقع یک کلان روایت، یک روایت تعمیم یافته تولید میکنه که با واقعیت تاریخ در تضاد قرار میگیره. مثلا این ویژگی رو من در کار احمد اشرف نمیبینم. یعنی احمد اشرف برای نمونه دارم اینا رو عرض میکنم، به مراتب خیلی بیشتر حواسش هست که چجوری باید از تاریخ ایران سخن گفت. بنابراین شما اگر نگاه بکنید احمد اشرف در آثارش از ویژگی های تاریخ ایران سخن میگه، در حالی که کاتوزیان از ویژگی تاریخ ایران سخن میگه. یعنی اون تنوع تاریخ ایران رو کاتوزیان نمیبینه، یک کلیت میسازه به نام جامعه کوتاه مدت استبدادی ایران. 3000 سال تاریخ ایران میشه تاریخ استبداد و بیقانونی و اون چرخه استبداد و شورش و هرج و مرج و امثال اینها و یالله و کوتاه مدت. بگذاریم اینا رو به عنوان نمونه گفت. بذارید چند تا مفهوم رو من برای شما یاد بکنم که در اینجا نوشتم. مفاهیم خیلی زیادن. ببینید مفهوم شرق و غرب رو من گفتم، یه مفهوم دیگر در ارتباط با همینا مفهوم جهان سومه، درسته یا نه؟ که هممون الان خیلی همون ممکنه به کار میبریم میگیم آقا ما جهان سومی هستیم، یعنی در قالب مفهوم جهان سوم خودمون رو میبینیم و روایت میکنیم. حواسمون هم نیست که دیگه این مفهوم چه بسا دیگه به تاریخ پیوسته، دورش گذشته. یه مفهوم دوگانه دیگر مفهوم تجدد و سنته، درسته یا نه؟ مفهوم های دیگری مثل مثلا قبیله، خاندان، طایفه، ایل، مفهوم نظام عشایری، نظام ارباب رعیتی، مفهوم مهم شهر، روستا، آبادی، آبادانی، مفهوم بسیار مهم زوال، انحطاط، عقب ماندگی، توسعه نیافتگی، ترقی، پیشرفت، پیشرفته، عقب مانده و امثال اینها. و مفاهیمی مثل مثلا زن، مرد، مرد سالاری، پدر سالاری و امثال اینها که باز خودتون میدونید، و حتی مفاهیمی که مربوط به حوزه های جغرافیایی، سیاسی و امثال اینها هستن. خود ایران، مفهوم ایران، ایران یک مفهوم دیگه. وقتی که شما این رو نتونید با دقت به کار ببرید، ببینید ما ذیل این مفهوم میگیم تاریخ مینویسیم، میگیم تاریخ ایران. خب ولی حواسمون به این نیست که خب وقتی میگیم تاریخ ایران، ایران یک مفهوم کلیه که اون وقت ذیل این مفهوم کلی تنوع که پر از در واقع گونگونیه ممکنه یک جاهایی نادیده گرفته بشه و حذف بشه و یک کلان روایت ذیل عنوان تاریخ ایران شکل بگیره که خیلی مسئله ساز باشه. مفاهیم دیگری مثل روشنفکر، منورالفکر و بعد غرب زده، غرب زدگی و امثال اینا که همتون شنیدی. باز در ارتباط با تاریخ معاصر ایران ما چند تا مفهوم خیلی پرمناقشه اساسی داریم. مفهوم دولت، حکومت، ما دولت رو خیلی به کار میبریم، دولت ملی خیلی به کار میبریم، درسته یا نه؟ حکومت ملی. مفهوم بسیار مهم انقلاب، قیام، نهضت، کودتا و امثال اینها، جنبش. که همه اینا من میتونم مثالهای متعدد برای شما بزنم، البته وقت جلسه اجازه نمیده که بگم چقدر مناقشه انگیزه. شما مثلا برای نمونه باز اینجا میگم، میدونم یکمی هم حرفای من ممکنه بی نظم بشه، ولی خب میخوام یه نمونه های مشخصی رو. فریدون آدمیت که به هر حال کار اصلی علمی زندگیش رو قرار داده بود بررسی زمینه های انقلاب مشروطه ایران از نظر فکری، و بعد کارش هم ختم شد به کتاب ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، انقلاب به کار نمی برد، هیچ وقت مفهوم انقلاب رو به کار نبرد راجع به مشروطه، درسته یا نه؟ خیلی های دیگر هم به کار نمی برن، میگن جنبش، میگن نهضت و امثال اینها. خب چرا؟ این انقلاب نبوده؟ این یه مناقشه مفهومیه، انقلاب چیست و آیا می شود راجبه مثلا شما حتما می دونید راجبه کودتاهای تاریخ ایران همین مناقشه به طور جدی مطرحه. این یک مشکل مفهومیه که ما داریم. سوم اسفند چی بوده؟ در روایت رسمی رژیم که نمی گفتن کودتای سوم اسفند، این رو کرده بودن قیام ملی رضاخان نماینده خدا بود از نظر خودش و خدای ایران اون رو فرستاده بود تا بشه ناجی ایران. تو روایت رسمی رژیم این قیام ملیه. رضاخان هم یک شاه اسماعیل، یک اردشیر بابکان، یک نادرشاه دیگریست که در نقش منجی ظاهر شده، نه یک کودتاگر. و ملیون و سلطنت طلبان الان اکثرا نمیگن کودتای سوم اسفند، اون رو یک رویداد بزرگ ملی میدونن. و مگر نه این است که راجع به کودتای 28 مرداد هم همین مناقشه رو ما داریم؟ از نظر کانسپچواله دیگه، مفهومیه مشکل. خب بر اساس این مفهوم ها روایت شکل میگیره. در کسی که میگه این قیام خود جوش ملی بوده، این رو جور دیگری روایت میکنه، اصلا جور دیگری به فهم میاره. اونجا مصدق میشه یک دیو دیکتاتوری که قرار بوده زیراب سلطنت مشروطه رو بزنه و دیکتاتوری را بندازه و چنین و چنان، و محمد رضا شاه و اعوان و انصارش هم میشن ناجیان در واقع ایران. بنابراین قیام خودجوش ملی کجا؟ جنبش خودجوش ملی کجا؟ کودتا کجا؟ اینا مسائل خیلی مهمیش که ما داریم. مفهوم های متعدد دیگری رو میشه گفت به کار گرفت، که مثلا یکی از مهمترین مفهوم ها درباره ما که خیلی ما به کار میگیریم مفهوم استبداد خودکامگیه. شما میدونید که باز برای مثال من میگم، برای نمونه میگم، حالا اینا هیچ کدوم اصل حرف من نیست، ولی با این نمونه ها میخوام شما رو وارد اون بستر اصلی مناقشه و اهمیت این نوع بحثا بکنم. ببینید، شما حتما خوندید خیلی ها این رو تکرار میکنن که خب انقلاب مشروطه یا نهضت مشروطه شد ولی شکست خورد. اولا خود مفهوم شکست و تعبیر شکست مشروطه یکی از مفاهیم بسیار مهم تاریخ معاصر ماست، یعنی از نظر کانسپچوال هیستوری خیلی مسئله است که ما آیا میتوانیم بگیم شکست مشروطه یا نه، شکست نهضت ملی یا نه. ولی حالا از اینش بگذاریم. میدونید خیلی ها میگن آقا بعدش خب که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، مشروطه ایرانی به علل و عوامل و دلایل گوناگون شکست خورد، حالا یا داخلی خارجی یا همشون با هم، تعارضات فکری و نفهمیدن آموزه های جدید و مثلا روایتی که ماشاءالله جودانی ارائه داده و امثال اینها، و بعد استبداد باز تولید شد، درست یا نه؟ یکی از کسانی که این رو میگه که استبداد باز تولید شد همین آقای کاتوزیانه، خیلی های دیگر هم میگن استبداد دوباره به ایران برگرد. خب خود این مسئله است، واقعا تاریخ پس از مشروطه رو میشود با مفهوم استبداد مطالعه کرد؟ این یکی از مناقشه های مفهومی مهم تاریخ معاصر ماست. ما آیا میتوانیم به رضا شاه بگیم مستبد؟ رضا شاه آیا نظام حکومتی که در رأسش قرار گرفته بود نظام استبدادی بود؟ رضا شاه خودکامه بود؟ خودکامه‌ای مثل ناصرالدین شاه؟ خودکامه‌ای مثل مثلا فتح‌علی شاه؟ خودکالا، هرچند راجب همون هم مسئله هست، مسئله هست، مناقشه هست، ولی من الان دارم از باب مثال میگم. خودکامهی مثل چنگیز و تیمور بود، این خودش مورد بحث قرار گرفت. و یا یکی از مفاهیم بسیار پرمناقشه دیگر مفهوم ملته. ملت، ملت چیست و مشتقاتش، ملیت، ملتگرایی و امثال اینها، که حالا دیگه وارد بحثش نمیشه. اون مفهوم شهر و روستا را هم بذارید به طور کلی به شما بگم که چقدر برای تاریخ ما مهمه. خیلی کلی خدمت شما میگم، اونایی که البته حتما از من بیشتر مطالعه دارن عمیق‌تر و دقیق‌تر از من میتونن در این زمینه بیاندیشن. پاره از نظریه پردازان غربی بر این باورن اساساً شهر یک مفهوم غربیه، یک پدیده غربیه. مفهوم شهر رو نمیشود راجب غیر از غرب، غیر از اروپا به کار برد. یعنی مثلا ما وقتی میگیم نیشابور و بغداد و اصفهان و امثال اینا در تاریخ قدیم خودمون، در چارچوب مفهومی و نظریه این شنخ از متفکران و دانشمندان، اینا با اون شهر غربی مدرن که عبارت باشد از پاریس و لندن و مثلا ناپل و امثال اینها، از بیخ و بن متفاوتن. این مثلا ماکس وبر، مثلا لوئیس ممفورد، آثارشون هم ترجمه شده، شما بخونید. اعتقاد به این ندارن که ما چیزی به نام شهر در تاریخ شرق و آسیا داشتیم. شهر یک پدیده غربیه از نظر اون. شما میدونید مثلا راجب مفهوم مالکیت، مالکیت خصوصی، همین مسئله بود. مارکس، انگلس به جد معتقد بودن اساسا مفهومی به نام مالکیت خصوصی قابل کاربرد نیست در بار تاریخ شرق، و بر پایه همین مفهوم بود که اون وقت نظریه شیوه تولید آسیایی ساخته شد. مفهومی به نام مالکیت خصوصی رو نمیشود به کار برد راجع به تاریخ شرق و تاریخ آسیا. مفهومی مثل قانون رو از نظر مثلا مونتسکیو یا خیلی از متفکران دیگر غربی تا جان استوارت میل، شما نمیتونید راجع به تاریخ شرق و آسیا به کار ببرید. مفهومی مثل شهروند رو باز همینجور نمیتونید به کار ببرید. بعضی از نظریه پردازان نویسندگان خودمون هم گفتن که در مورد تاریخ ایران ما باید مثلا تأکید بر این بکنیم که تمدن ایرانی اساسا سرشت شهری نداشته، سرشتش سرشت روستاییه. پس بنابراین باید با مفهوم آبادی و روستا راجع به تاریخ تمدن ایرانی، فرهنگ ایرانی ما بیاندیشیم. ببینید امثال این نمونه ها زیادن که من الان خیلی هاش رو دیگه وقت نیست دیگه. در این میان یکی از مهمترین مناقشه های نظریه و مفهومی که ما در تاریخ نگاری معاصرمون داشته ایم و برا خود من هم خیلی مسئله بوده، این بوده که ما فرماسیون های اقتصادی اجتماعی تاریخمون رو چجوری با کدوم مفهوم ها میتونیم توضیح بدیم. بالاخره ما هم یک صورتبندی، یک شکلبندی اجتماعی اقتصادی داشتیم دیگه. مارکس که در واقع اگر ما استثنایی به نام ابن خلدون رو کنار بذاریم، می شود به طور جد گفت که نخستین نظریه پرداز علمی تاریخه. می دونید لوی آلتوسر مشهور فرانسوی اسم مارکس رو گذاشته بود کریستوف کولومب تاریخ. می گفت کسی که برای نخستین بار قاره‌ای به نام تاریخ رو کشف کرد که باید شناخته بشه و خود شناخت، کارل مارکس بود. مارکس در مطالعه تاریخ غرب در واقع نخستین کسی بود که تأکید کرد بر همین فرماسیون های اقتصادی و اجتماعی و اینی که اساساً در چون خب مفهوم تکامل و تکامل اجتماعی، تکامل انسان در اون قرن 19 هم کاملا به عنوان یک باور جا افتاده بود، یعنی در واقع جریان تکامل باوری اساسا شکل گرفت. برای تبیین قانونمندی تکامل اجتماعی از نظر ما باید در واقع اون دگرگونی های تغییراتی که در فرماسیون های اقتصادی اجتماعی وجود دارند رو شناسایی کرد. بر اساس مطالعه تاریخ اروپا و غرب او در واقع آمد از کمون اولیه، نظام باستانی، بردهداری، شیوه تولید فئودالی، نظام فئودالیته و شیوه تولید جرمانیک، شیوه تولید سرمایه‌داری سخن گفت و اون نظریه معروف انقلاب خودش رو ساخته. خب همه تون میدونید بر اساس فرضی که اون به اصطلاح نگاهی که مارکس داشت، این تکامل اجتماعی که بر اساس دیالکتیک اتفاق میفته سرانجام منجر به انقلاب پرولتری میشه، یه دیکتاتوری پرولتاریا میاد، بعدم در واقع جامعه پیشرفته سوسیالیستی نهایی. من البته کاری با این ندارم الان در اینجا مناقشه نمی کنم سر اینی که مارکس آیا قائل به فرضیه تک خطی تاریخ بود یا نبود، یعنی آیا اون قانونمندی رو که در تکامل جوامع اروپایی کشف کرده بود جهان شمول میدونست یا نه فقط خاص اروپا میدونست. این یه مناقشه ایه که خیلی سرش بحث بوده. من البته گمانم اینه که مارکس انقدر ساده اندیش و سطحی نگر نبود که بخواد این مدل رو جهان شمول بکنه. شواهدی هم که در آثارش هست و این نظریه شیوه تولید آسیایی که به هر حال شکل گرفته، ولو اینه که خب خود مارکس و انگلس این رو به کمال نرسوندن، ادامه ندادن، پایبندی بهش نشون ندادن، اما نشون میده که مارکس توجه داشت به اینی که جهان غیر اروپایی رو نمیشود با این چارچوب نظریه‌ای و مفهومی به فهم و به روایت درآورد. اما خب در مارکسیسم، در تحولاتی که در مارکسیسم اتفاق افتاد، شما میدونید که یک روایت غالب شد و بعد به شکل سرانجام استالینیسم در واقع چیره شد و اون دوره بندی پنجگانه مارکس رو جهان شمول فرض میکرد، انگار در تمام تاریخ کره زمین همه جوامع باید از همین قانونمندی عام تبعیت و تکامل پیدا بکنن، تغییرات اجتماعیشون رو در طول تاریخ می شود بر اساس این چارچوب نظریه‌ای در واقع توضیح داد. همین برای ما در واقع ایجاد مسئله کرد، یعنی از نظر تاریخ نظریه‌ای و مفهومی می شود گفت که شروع مناقشه های این حوزه برمیگرده به دهه 20، یعنی وقتی که حزب توده در حقیقت نمایندگی میکرد تفکر استالینیستی حاکم بر شوروی رو و در تبلیغات خودش، در نوشته های تئوریسین های این حزب، از جمله مثلا کسانی مثل احسان طبری و امثال اینها، در واقع اون روایت مارکسیسم ارتودکس غالب شد. و میدونید که تو دهه های 30 و 40 و 50 مسئله خیلی جدی شکل گرفته بود سر اینی که خب ایران الان در شرایط حاضر در چه مرحله تاریخی و از نظر تکامل اجتماعی قرار گرفته. آیا استعداد در یک انقلاب سوسیالیستی در ایران وجود داره یا نداره؟ عدل این مناقشه ها بود که مثلا بعضی از گروه ها معتقد بودن ما باید از مدل ماویستی تبعیت کنیم چون ما هم بیشتر شبیه چین هستیم، و بعد همون جاها بود که بحث این که نه آقا ما حتی شبیه چین هم نیستیم چون ما دهقانانمون مثل دهقانان چین انقلابی نیستن بیرون اومد. و یا اینی که بعضی ها مثلا الگو رو مبارزه های مسلحانه از قبیل کاسترو و چگوارا قرار دادن و خب گروه های مختلفی انشعاب کردن و چپ ایرانی در واقع شاخه های گوناگونی درش تولید شد که الان موضوع بحث ما نیست. ولی مسئله اصلی در این دهه ها همین بود که آیا ایران الان در شرایط انقلاب سوسیالیستی است یا در شرایط انقلاب دموکراتیک ملیه. حزب توده که به این باور داشت، سرانجام میدونید که خب با اینایی که سردمداران انقلاب 57 بودن و در واقع انقلابیون مذهبی بودن ائتلاف کرد، کاملا در واقع پیوند برقرار کرد با این امید که در این حکومت دموکراتیک بعدی خب جای پیدا میکنن و سهمی هم از قدرت و حکومت به دست میارن. ولی خب سرنوشتشون جوری دیگر شد، خیلی سریع گرفته شدن، سرکوب شدن، محاکمه شدن، منحل اعلام شدن و الان هم که بخششون مهاجرت کردن و همچنان به عنوان حزب توده در مهاجرت بقایاشون هست، کاری به این ندارن. ولی میخوام خدمت شما بگم که معضلات و مسائل مربوط به حوزه تاریخ مفهومی و تاریخ نظریه‌ای در ایران ریشه در همین دهه های 20 و به ویژه دهه 40 داشت و به ویژه بعد از اصلاحات ارضی یه مسئله مهمی پیش روی پاره از متفکران ایران شکل گرفت. ببینید این مسئله البته برای متفکران غربی و به ویژه اونایی که در واقع ذیل مفهوم استبداد شرقی و نظایر اون به شرق و ایران و کشورهای چون ایران می اندیشیدن شکل گرفته بود. مثلا مارکس در واقع اساسا یکی از پرسشاش این بود که چرا نظام سرمایه‌داری کاپیتالیسم در غرب خلق شده، در غرب زاده شده، چگونه شد، چرا غرب اروپا تونست، اونم اروپای غربی، محل زایش نظامی به نام نظام کاپیتالیسم بشه، سرمایه‌داری بشه، چرا بقیه جهان نتونستن به اینجا برسن، چرا در چین، چرا در مثلا جهان اسلام، ایران، در جاهای دیگری اتفاق نیفتاد، چرا تکامل اجتماعی در غرب اینجوری شد که رسید به سرمایه‌داری. همین پرسش برای وبر هم مطرح بود، خیلی هم جدی مطرح بود. وبر هم همین رو میپرسی، منتها هر کدوم البته پاسخهای متفاوتی به این پرسش میدادن. مارکس در واقع خب حالا شرحش مفصله ولی عمدتا به نظر میرسه که بر اساس همون این که در تاریخ شرق اساسا نمیتوانسته مالکیت خصوصی شکل بگیره و بعد تضاد طبقاتی پدید بیاد و تحرک تاریخی و او دیالکتیک شکل بگیره توضیح داد، پاسخ داد. به عبارت بهتر به جای دوگانه های طبقاتی تاریخ غرب که یک نوع دیالکتیک رو رقم میزد و حرکت تاریخی ایجاد میکرد، یعنی مثلا دوگانه بردهدار و برده، دوگانه فئودال و صرف و دوگانه بورژوا و کارگر، طبقه جنگ طبقاتیه، تضاد طبقاتیه، در تاریخ شرق که ایران ما هم جزوش تلقی می شد دوگانه حاکم و محکوم بوده، همیشه طبقه نبوده، یه گروه حاکم که نظام قدرت رو در واقع در دست داشتن و یه گروه محکوم که استثمار می شدن و جامعه بسته و در بسیاری از مواقع روستاهای خودبسنده یا به تعبیر امروزی که شایع‌تره خودکفا، چون نمیتوانستن بازرگانی و انباشت سرمایه و بنابراین رشد صنعتی رو، رشد شهرنشینی رو در واقع رقم بزنن. بنابراین دیالکتیک تاریخ شهر هیچ وقت به اون مرحله نمیرسید که از دلش یک نظام دیگری، یک فرماسیون دیگری تولد پیدا بکنه. خب این پاسخی بود که مارکس طبق نظریه شیوه تولید آسیای خودش و انگلس دوستش میدادن. البته خود نظریه شیوه تولید آسیایی شکلای گوناگونی داره، مناقشه های گوناگونی سرش هست و الان من موضوع بحثم نیست، ولی من منظورم اینه که پس بنابراین یک مشکل مفهومی پیدا شد با این نظریه ها درباره تاریخ ایران و کشورهای چون ایران در حوزه خارج از اروپا و غرب. خب دقت بفرمایید، ماکس وبر هم این رو به نوع دیگری توضیح میداد. میدونید ماکس وبر برخلاف اون تصوری، چون سنت جامعه شناسی رو بعضیا کردن یک دوگانه، سنت مارکسی سنت وبری، و بعدم خیلیا از جمله دکتر شریعتی خودمون خب در روایتی که وبر ارائه میداد میخواست وبر رو بنشونه روبروی مارکس به عنوان کسی که رو دین تاکید کرد به جای اقتصاد. اینجوری نیست، ماکس وبر اساساً روبروی مارکس نیست، مکمل و منتقد مارکسه. در واقع همون در همون پارادایم داره تاریخ رو نگاه میکنه و همون پارادایم داره به تاریخ اروپا و شرق و جهان اسلام میاندیشه. منتها چیزی که ماکس وبر افزود این بود که خب اون شرایط اخلاقی، فرهنگی، دینی، اعتقادی در پیدایش سرمایه‌داری در غرب خیلی تأثیر داشته و میدونید یکی از مهمترین آثار ما وبر همون کتاب اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داریش بود. یعنی در واقع اون میگفت اگر سرمایه‌داری در غرب آمد ولی در جاهای دیگر نیامد، این تحولات دینی خیلی کمک کرد. نمیگفت اون حرفای مارکس کلن غلط بوده، اونا نبودن، اون تحولات اجتماعی نبوده. البته خب دیالکتیکی هم فکر نمیکرد مثل مارکس، ولی خیلی هم در واقع در این زمینه ها با مارکس مناقشه نداشت. مسئله اصلش این بود که چرا این تک عامل بینی در اون مارکسیزم ارتودکس شکل میگیره، یعنی صرفا زیربنا رو اقتصاد تلقی میکنن و بر اساس تحولی که در اون فرماسیون اقتصادی، شیوه تولید اقتصادی رخ میده میخوان تاریخ رو تبیین میکنه. خب ببینید این مناقشه ها بنابراین در قرن 19 و اوایل قرن 20 در خود غرب شکل گرفته بود بر سر تاریخ تئوریتیکال، یعنی نظریه‌ای، و تاریخ مفهومی. در مورد ما ایران البته واقعیت اینه پاره اشاره ها از دوره انقلاب مشروطه به بعد هست، در حتی روزنامه ها، در آثار و سخنان بعضی از نخبگان جامعه ایران، حتی مثلا کسانی مثل سید حسن تقی‌زاده، که ما سرنوشت تاریخیمون با غرب و اروپا فرق میکنه و حتی اشاره میکنن ما مثل غربی ها فئودالیسم نداشتیم، فئودال نداشتیم، فئودالیته در تاریخ ما نبوده. منتها این اشاره ها هیچ وقت پخته و پرورده نشد که تبدیل به یک مسئله محوری مفهومی بشه راجع به تاریخ ما. خب ولی از دهه 20 به بعد و به ویژه بعد از اینه که خب حزب توده یک به هر حال انشعابی درش رخ داد توسط خلیل ملکی، خلیل ملکی نیروی سوم رو به وجود آورد، مجله هایی رو تأسیس کرد و میدونید خلیل ملکی جزء نادر مبارزان تاریخ سیاسی ماست که ضمن اینی که مبارز سیاسی هست، مبارز قلمی و فرهنگی خیلی قدر قدرتی هم هست و در واقع جزء نخستین کسانی که سعی میکنه کلان روایت استالینیستی رو بشکونه. البته خود خلیل ملکی هیچ وقت فرصت نکرد وارد نقد اون روایت استالینیستی از تاریخ ما بشه. بعدن میدونید خلیل ملکی جامعه سوسیالیست ها رو تشکیل داد، البته اونم باز خودش دوچار انشعاب شد. حتی خلیل ملکی انقدر به انشعاب معروف شده بود که بعضی از منتقدان و مخالفانش به طنز میگفتن آقا خلیل ملکی همیشه در حال انشعاب، فقط مونده دیگه از خودش انشعاب پیدا بکنه، یعنی یه زمانی برسه از خودش منشعب بشه. این در جامعه سوسیالیست یکی از همراهان خلیل ملکی که بعدن البته منتقدان و مخالفانش بود، محمد علی خنجی بود، دکتر محمد علی خنجی. دکتر محمد علی خنجی و احمد اشرف رو می شود نخستین کسانی تلقی کرد در ایران که به طور جدی در واقع به تاریخ نظریه‌ای و مفهومی در ایران اندیشیدند. البته خب خنجی زود هنگام مرد، یعنی در سن 40 و چند سالگی در سال 46-47 در همین محله یوسف آباد تهران جسدش رو در یه آپارتمانی پیدا کردن و بعضی ها همون موقع شایع انداختن، حالا شاید هم درست بوده، که رژیم کشتش. محمد علی خنجی که مخالف حزب توده بود و در واقع میخواست دست اینا رو رو بکنه که در همه چیز در واقع تبعیت میکنن از استالینیزم، از شوروی، از اردوگاه در واقع مسکو. میدونید که وقتی ترجمه کتاب تاریخ ماد دیاکونوف در آمد، نقد مفصلی نوشت به اون و در اونجا تاریخ نویسان مارکسیست شوروی رو متهم به این کرد که تاریخ ما رو قالبی، یعنی در قالب ایدئولوژی میبینن، با مفهومها و نظریه های علمی مطالعه نمی کنن. نظریه و مفهوم نزد اینها تبدیل به یک در واقع خود واقعیت میشه، نه ابزار تحلیل واقعیت. این رو بعدن در یادداشتایی که در زمان خودش منتشر نشد، بعدها توسط برادر ایشون سپرده شده شد به مرحوم ایرج وامقی و مرحوم ایرج وامقی هم اونا رو در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی سلسله وار منتشر کرد. محمد علی خنجی کتاب تاریخ ماده دیاکونوف رو یک نمونه اعلی از همین موزل میدونست، یعنی تاریخ نگاری ایدئولوژیکی که به قول اون با تاریخ مثل با اون تمثیل تخت پروکرست رو به کار گره، مثل پروکرست برخورد میکنن. پروکرست راهزن افسانه‌ای یونان باستانه، یه غول یا هیولایی که در سر کوه سر گردنه مینشست، یه نیمکتی داشت، مردمانی مسافرانی که از اونجا رد میشدن بی نوا و بدبخت بودن به دام این میافتادن، اینا رو میگره میبرد سر اون نیمکت، مینشون سر اون تخت، اگر بلند بودن تبری داشت سرشون رو تهشون رو میزد تا قالب اون بشن، قالب اون نیمکت، اگر کوتاه‌تر بودن انقدر میکشیدشون تا اون باز قالب اون بشن. با این تمثیل محمد علی خنجی میگو بقا تاریخ نگاران شوروی و هواخواهان ایرانیشون، مقلدان ایرانیشون، این بلا رو به سر تاریخ ما میارن. خود اون مرحوم اونجوری که نوشته هاش نشون میده یک طرح مفصلی در افکنده بود برای نگارش تاریخ مالکیت در ایران، یعنی میخواست ببینه که مالکیت در تاریخ ایران چجوری سیر کرده، چه تحولاتی داشته. و خب البته خب ما نمیدونیم این یادداشتایی که ظاهراً مرحوم وامقی منتشر کرد مقدمات همون طرح بوده، ما نمیدونیم این طرح تا کجاها پیش رفته، او یادداشتایی که منتشر شد آیا کل یادداشتا بوده، چون مرحوم وامقی هم درگذشت و به هر حال باید دنبال بشه. در همون زمان احمد اشرف هم به نقد کتاب کشاورزی و مناسبات ارضی ایران در عهد مغول پتروشفسکی پرداخت، که خب احتمالاً خوندید، کتاب بسیار پرمایه است از نظر داده شناسی و خیلی محققانه است. مشکلش اینه که به درستی احمد اشرف اشاره میکنه که میخواد در همون الگوی فئودالیته در واقع تاریخ زمینداری عهد مغول رو توضیح بده و احمد اشرف هم نقد جانانه‌ای داره، و البته احمد اشرف در قیاس با خنجی این شانس رو آورد. خب الحمدلله خوشبختانه تا الان هم ایشون سر حال زنده است، در نیویورک داره زندگی میکنه، خدمت علمی میکنه و آثار متعدد دیگری نوشت. در اون زمان مجله در می آمد به نام مجله جهان نو، در اونجا چندین مقاله نوشت. بعدن اون کتاب معروف موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران رو نوشت و کتابای دیگر که به زبان انگلیسی دیگه خودتون میدونید. عرض من اینه، ببینید دوستان عزیز، اصلاحات ارضی در این تاریخ مفهومی و نظریه‌ای در ایران و اینی که این مسئله بشه برای فکر ایرانی، برای مورخان ایرانی، برای پژوهشگران ایرانی، برای دانشمندان ایرانی، یه نقطه عطف مهم بود. چرا؟ چون این اصلاحات و سرشت اعمال شاه و رژیمش یک پرسش مهمی رو در واقع آورد بالا، همون پرسشی که گفتیم از قدیم مطرح شده بود برای غربی ها. اونم این بود ایران از نظر اونا با اصلاحات ارضی وارد دوره سرمایه‌داری شد. البته همینجا الان من بگم ها، ما یکی از مشکلات مفهومی امروزمون اساسا همینه. الان ایران رو این نظام اقتصادی که در ایران حاکمه باید با چه تعبیری ازش یاد بکنی؟ این چیه؟ سرمایه‌داریه؟ سرمایه‌داری دولتیه؟ سرمایه‌داری گروه‌ها چیه؟ این رو باید یک جوری با یه مفهومی بتوانیم به فهم در بیاریم، به توضیح در بیاریم. ولی از این بگذاریم، ببینید مسئله و مناقشه شکل گرفت بر سر اینه که ایران پیش از سرمایه‌داری چی بوده و ما با چه مفهومی باید تاریخ ایران رو بخونیم و کارهای امثال احمد اشرف و بعدن کار آقای دکتر کاتوزیان و امثال اینها در پی این آمد. من اینجا دیگه الان نمیخوام خیلی طول و تفصیل بدم. آثار احمد اشرف از نظر نظریه‌ای و مفهومی خیلی قابل توجه هم. خب اون در واقع میدونید مقالات مهمی نوشت و در اون فصلنامه علوم اجتماعی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران که احسان نراقی تأسیس کرده بود در اونجا منتشر کرد، ویژگی های تاریخی شهرنشینی ایرانی، شهرنشینی در ایران، که در اونجا راجع به شهرنشینی ایرانی و ویژگی های متفاوتی که داره با شهرهای غربی سخن گفت. یعنی در واقع احمد اشرف ما رو توجه داد که به لحاظ مفهومی مورخ، متفکر، محقق ایرانی باید حواسش باشه بین آن شهر و این شهر خلط نکنه. بعدن میدونید که در اینجا احمد اشرف در این سلسله مقالات از این سخن گفت که شهر ایرانی در واقع متفاوته با شهر غربی، از این لحاظ که در شهر غربی شما نمیبینید که فئودال، زمیندار، بزرگ زمینداران، بزرگ مالکان بیان در اونجا بنشینن و سیطره پیدا بکنن بر شهر. خب در شهر ایرانی برعکس، شهر ایرانی در واقع محل زندگی خیلی از زمینداران و حاکمانه. در شهر ایرانی بازار، مسجد و مدرسه و ارگ حکومتی در مرکزن، در کنار هم. یعنی نظر ساخت معماریانه شهر ایرانی خیلی مهمه، در حالی که در شهرهای غربی بازارها در گوشه ها هم، کلیسا هم در مرکز نیست، مثلا در ممکنه کنار شهر باشه و در خیلی از شهرها اون به اصطلاح ارگ حکومتی هم وجود نداره، در بیرونه. و خب بعدن هم در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری مفهوم صنف رو خیلی برجسته کرد. اصنافی که ما در تاریخمون داشتیم برخلاف غرب، اینا اصناف آزاد نبودن. گیلدهای آزاد غربی اساس رشد جامعه مدنی و جنبش‌های سیاسی رو در غرب پدید آوردن و در واقع جنبش هایی که در غرب، انقلاب هایی که در غرب اتفاق افتاده به این دلیل سرشت مدنی و آزادی خواهانه پیدا کرده، در حالی که از نظر احمد اشرف در ایران ما اصناف آزاد نداشتیم. اصناف کاملا حکومتی بودند و از بالا در واقع اداره می شدن با اراده حاکم و یا پادشاه و حاکمان سرسنف در واقع انتخاب می شده یا به هر حال می تونسته. من کاری ندارم با اینی که این درسته یا نه، دارم فقط نظریه ایشون رو، حاصل تحقیقات ایشون رو برای شما می گم. و بنابراین بیشتر از اینی که نماینده سنف خودش باشه، نماینده حکومت بوده. در یه مصاحبه ای هم که بعدها با مجله گفتگو آقای احمد اشرف انجام داد، راجع به اینی که چرا جنبش سندیکالیستی در ایران پدید نیامده، در ایران معاصر، همین رو گفت آقا سندیکاهای ایران هم، یعنی اتحادیه های سنفی در ایران، همه الان وابسته به حکومت هم، رؤسای اینا انتخاباتشون همه زیر نظر قدرت حاکم داره در واقع انتخاب میشه و برگزار میشه، و بنابراین این تفاوت داره با اون جنبش و حرکت سندیکالیستی غرب. بنابراین ما سندیکا داریم، ولی حواسمون باشه مفهوم سندیکا رو با اون سندیکایی که در غرب و در اروپا هست، و مثلا میتونه سندیکای کارگران چاپخانه یه دفعه کل چاپخانه های کشور رو بخوابونه، قاطی نکنی. اینا چیزهای خیلی مهم نیست. و عرض من اینه که این در واقع مناقشه های مفهومی جدی از دهه 40 شروع شد. یکی آخرین مثال هایی رو که من میخوام برای شما بزنم از نظر تاریخ مفهومی ما خیلی مهمه، و خب البته دوبارم یا یک شاید بیشتر بنده نقد کردم این مفهوم نظریه رو و کتاب رو، کتاب نظام ارباب غایب در ایران آقای دکتر حمید عبداللهیانه که میدونید رساله دکتریش بوده، در غرب نوشته و به فارسی بعدن چاپ شده، بعد به فارسی ترجمه شده، خودشون نه، توسط آقای دکتر جمشید ارباب ها و یک تن دیگر، و سالها پیش منتشر شده این کتاب. ببینید یه مفهوم پردازی کرده آقای دکتر حمید عبداللهیان، یعنی بر این باور است که با این مفهوم ما باید تاریخ از سده 19 هم به بعدمون تا اصلاحات ارضی رو مطالعه بکنیم. ما نمیتوانیم با مفهوم فئودالیته و یا در واقع مفاهیم شبیه اون تاریخ این دورانمون رو، راجع به تاریخ قدیم وارد نمیشه آقای دکتر عبداللهی، اما مفهوم پردازی میکنه برای تحلیل تاریخ ما در سده 19 هم، اونم بیشتر اواخر سده 19 هم و سده 20 هم تا اصلاحات ارضی، تا اصلاحات نظام ارباب غایب. یعنی چی؟ یعنی اینه که شما میدونید در تاریخ ایران در دوره ناصری به دلیل بحران مالی که حکومت گرفتارش بود، نوسانات بازار نقره و طلا به ویژه نقره و اون در واقع مشکلاتی که برای پول ایران و ارزش پول ایران پدید آمد، حکومت و سلطنت شروع کردن به فروش املاک خالصه، خالصجات فروش رفت. به کی فروش رفت؟ ببینید اینجا باز از نظر مفهومی چقدر مهمه. ما در غرب مالک داریم، زمیندار داریم، ولی در ایران یک گروه جدید شکل گرفتن که به اینا نمیشد بگیم مالک، چون مالک یک مفهوم خاصیه. به این گروه جدید میگفتن ملاک، یعنی من تاجر، من ثروتمند، منی که نقدینه داشتم، هیچ آبا و اجدادم هم زمیندار نبودن، تو روستاها و آبادیها نبودن، آبادی نداشتن، میامدم چه کار میکردم؟ حالا که داره این زمینهای خالصه به فروش میره، میخریدم، زمیندار میشدم، مالک زمین میشدم، دارنده زمین میشدم، ولی خیلی فرق داشتم با اون مالک سنتی که خب حالا یک روابط خاص و دیگری داشت با رعایای به اصطلاح اون ملک خودش. این نظام ارباب غایب از نظر آقای دکتر عبداللهیان به مثابه یک مفهوم، یک ابزار مفهومی، نه اینی که باز کل واقعیت تاریخ ما رو بخواد به جای اون بنشینه، قابل کاربرد برای تاریخ معاصر ما. یه نمونه دیگر میگم و ختم کلام. یکی از کسانی که به این موزل مفهومی وارد شده، موزل مفهومی و نظریه‌ای، آقای دکتر عباس ولیه. احتمالا خیلی از شما کتاب معروف ایشون رو خوندید. البته ایشون متاسفانه ادامه نداد کار خودش رو، یعنی رفت تو عرصه های دیگر و این مطالعه رو ادامه نداد. کتاب معروف ایران پیشا سرمایه‌داری که مرحوم حسن شمس‌آوری ترجمه کرده و نشر مرکز منتشر کرده، آقای دکتر عباس ولی هم با این موزل درگیر شده که ما ایران پیشا سرمایه‌داری رو با چه مفهومی میتونیم بخونیم، با چه مفهومی میتوانیم به فهم در بیاوریم. خب ایشون البته بعد از تحقیقات و مطالعاتی که کرده به این نتیجه رسیده که میشود مثل اونایی که فئودالیسم ایرانی رو به کار میگیرن، یعنی در واقع صفت ایرانی رو اضافه میکنن بر فئودال، میشود به کار گره. خب نمونه های متعدد دیگری هست که دیگه فکر میکنم سرتون درد میاد من بیشتر از این بگم، فقط اینجا کوتاه بگم به عنوان نتیجه. من خودم موضعم اینه، ببینید چون یه عده‌ای من زیاد شنیدم در نشست هایی که شرکت کردم، میگن آقا ما اساساً چرا به همین دام نظریه زدگی و مفهوم زدگی افتادیم، چرا ما باید بیایم از مفهوم ها و نظریه هایی که در جغرافیای دیگری، در فرهنگ دیگری، در ذهن و زبان دیگری و بر اساس مطالعه تاریخ دیگری حاصل شده اند، پدیدار شده اند، بهره بگیریم، استفاده بکنیم. ما باید بیاییم بر اساس مطالعه خودمون و ذهن و زبان و سنت خودمون مفهوم و نظریه بپردازیم و بسازیم. بنده معتقد به اینم که این یک حد تفریطیه. اونایی که نظریه رو تقلیدی استفاده میکنن، میکردن و میکنن، افراط میکنن، اینایی هم که میگن اصلا نگیریم بهره، یعنی کلن مفهوم فئودالیسم و نمیدونم سرمایه‌داری و ملت و دولت و امثال اینا رو، آزادی و بذاریم کنار، به نظر بنده اینا هم تفریط میکنن، یعنی اونا از اون بام افتادن پایین، اینا هم عقب عقب از هر شی که نیفتن اومدن از این ور بام میافتن. من معتقدم در حوزه علم اگر به لحاظ روش شناسی ما حواسمون جمع باشه، احتیاطهای لازم، دقتهای لازم رو داشته باشه، به ویژه گرفتار فریب زمان پریشی نشوی، گرفتار در واقع کلان روایت هایی که نمونه هایش رو ذکر کردم خودمون و جامعهمون رو نکنی، با وسواس، دقت، مطالعه کافی و وافی می توانیم از مفهوم ها و نظریه هایی که در جاهای دیگر تولید شده اند بهره بگیریم، یعنی اقتباس کنیم نه تقلید کنیم. ببینید یک جا ما تقلید میکنیم این مفهوم و نظریه رو، این میشه همون تخت پروگرس، سرشت ایدئولوژیک پیدا میکنه، خصلت کلان روایتی پیدا میکنه به قول لیوت. ولی اگر من با دقت و احتیاط و با رعایت همه جوانه به قضیه، بعضن در جایی که خودم یک مفهوم درونی رو ندارم بیایم و به کار بگیرم، تا زمانی که میتونم یه مفهوم داخلی رو جایگزینش کنم، به نظر من نه ایرادی نداره بلکه لازمه. یعنی ببینید خدمت شما عرض کنم به کارگیری مفهوم ها و نظریه ها در حکم ابزار یه هنری میخواد، هنر مصرف کردن میخواد. من باید بلد باشم چجوری این رو در واقع به مصرف در بیارم، دیگری تولیدش کرده، من باید بتونم این رو در واقع شیوه بکارگیریش رو برای تاریخ خودم در واقع بیاد بگیرم. این چیزیه که در ایران مورد غفلت اساسی قراره. ما به دانشجوامون یاد نمیدیم متاسفانه، بحث نمی کنیم در این باره، چون اساساً حالا اینجا اون یکی از حرفهای افراطی و تکراری همیشگی منه دیگه. من در مورد تاریخ این رو با جد اعتقاد دارم رشته‌ای به نام تاریخ در ایران وجود نداره. رشته‌ای به نام تاریخ در ایران تأسیس نشده، استقرار پیدا نکرده. یه بنای نیمه کاره‌ای هست که عباس اقبال و اینها می‌خواستن بسازن، نیمه کاره موند. ما در یک ویرانه نیمه کاره الان 80 سال داریم زندگی می‌کنیم. و ببخشید خیلی حرفای دیگر مون، چون میخوایم یه نیم ساعتی هم پرسش و پاسخ داشته باشیم، من قطع میکنم بحثام. ناقص. خیلی ممنون.